بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرين و اللعن الدائم على اعدائه مجمعين من الان الى لقاء يوم الدين آمين يا رب العالمين. و اما بعد، سلام هر ساله رو به روح پرفتوه شهید امشب وجود ناظرین حضرت امیر المؤمنین اهدا میکنیم و از روح پرفتوحش مدد میگیریم برای هدایت به سوی سعادت انشاءالله. اللهم و صل علی علی امیر المؤمنین و وصی رسول رب العالمین عبدک و ولیک و اخی رسولک و حجتک علی خلقک و آیتک الکبری و النبأ العظیم، به همراه صلواتی به روح پرفتوح امیر المؤمنین هدیه میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه یا علی.
در جلسه گذشته عرض کردم که یک اجمالی رو از شب 19 بیان بکنم و همون بحث رو ادامه بدم. البته این اجمالی قدری اضافه هم داره، حالا خیلی هم اجمال نیست، یه اضافه هم داره، یعنی توجه بفرمایید به بحث. البته شما مستمع خوبی هستید و توجه دارید، الحمدلله. در جلسه گذشته عرض کردم که نسبت به جریان دین مبین اسلام و فرهنگ اسلامی یک جریان انحرافی تحت عنوان اباحیگری از همون اوایل بعثت، از همون اوایل اسلام یعنی قرن یک، ظهور و بروز پیدا کرد تحت مکاتبی تحت عنوان خوارج، مرجعه، قلات ادامه پیدا کردن. اینها پیامدشون حذف خداست و اساس هدفشون هم همینه، کارشون این است که خدا رو از دین خارج کنن. ما راجع به جامعه معاصرمون صحبت میکنیم، این یه بحث کلامی است، من یک بحث اجتماعی ازش در آوردم. جامعه ما مبتلا به این مسئله شده. جریان اباحه‌گری دین رو مورد هدف قرار داده به قصد و منظور حذف خدا. تاکتیکی رو هم انتخاب کرده تحت عنوان خونسا کردن متدینین نسبت به حدود الهی. حدود الهی یعنی مقررات و برنامه‌های الهی، برنامه هایی که خداوند علی اعلی توسط پیغمبر ابلاغ کرده و توسط ائمه تبیین کرده، این رو خونسا بکنن، مردم رو نسبت به اون بی تفاوت بکنن و در گام بعدی مردم رو به ستیزه علیه اسلام بکشونن. جریان اباحه‌گری هدفش این است که هر امر نامشروع جریان پیدا بکنه به راحتی توسط انسان‌هایی که اهل ایمان هستن. یه موقع یه کسی مشروب می‌خوره که خب اصلا سر تو کارا نداره، اما یه موقع کسی هستش که میگه من مسلمونم، خب اسلام با شرابخوری جمع نمیشه، خب این همون جریان اباحیگریه. در 10 سرفصل این کار رو انجام دادن. اولا این نکته رو از قرآن میگم براتون و هم از تاریخ میتوان اثبات کرد که جریان اباحه‌گری از کجا نشأت گرفته، توسط چه گروهی داره ترویج میشه. توسط قوم یهود. آیهشو براتون بخونم و تاریخش هم قابل اثباته. من بحث تاریخی نمیتونم بکنم چون اون وقتی که میرسه به یه جاهایی که بحث اصلی ما خارج میشه. در سوره مبارکه مائده آیه 82 به پیغمبر میفرمایند: لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. پیغمبر ما میابی شدیدترین دشمنانت رو با اهل ایمان، کسانی که یهودی هستن و کسانی که مشرک هستن، یعنی بت پرستا و یهودی ها. منتها یهودی ها ایدئولوگ بودن، اینها مجری هستن، مشرک. سربازهای پیاده کار هستن، اصل کار دست اوناست. و همین قرآن نسبت به مسیحیت تعبیر لطیفی داره: ولتجدن اقربهم موده للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا. و همین یابی کسانی رو که خیلی به تو نزدیکن و به نسبت به تو اظهار لطف و محبت دارن، کسانی که میگن ما نصارا هستیم، یعنی مسیحیان. وقت تعبیر قرآن نسبت به اینا که چرا اینا اینقدر به تو لطف دارند و با تو از سر مهربانی میان سعی کار، بگید به این که ذالک و انمین هم، این به خاطر این است که قسیسین، اونا عالمن و رهبان و تارک دنیا هستن. و انهم لا یستکبرون، اهل تکبر نیستن. یعنی خدا نسبت به اهل کتاب، نسبت با یهود مواجهه متفاوتی داره تا مسیحیت. اگر از شما بپرسن که سرفصل عناوین افرادی که قرآن یا گروهایی که قرآن راجبشون صحبت میکنه کیا هستن، یکی از پرتمطراق‌ترین کسانی که راجبشون صحبت میکنه یهود هستن. راجب مؤمنین صحبت میکنه، راجب متقین صحبت میکنه، تو خیلی کم، اما راجب یهود خیلی زیاد صحبت میکنه. پس این جریان اباحیگری به قصد حذف خدا از دین، به تاکتیک خونسا کردن مردم نسبت به احکام و فرامین و تعالیم دین، به روش‌های زیر اتفاق می‌افته. یک، تلاش کردن که فقط خدا را در جنبه رحمانی معرفی بکنن. بگن خدا ارحم الراحمینه، هیچ جنبه غضب نداره. عرض کردم که این حرفی است که شیطان نمیگه. شیطان میگه اینی اخاف الله رب العالمین، من از خدا میترسم. وقت اینا که خدا رو فقط ارحم الراحمین دارن معرفی میکنن، دین بشارت فقط معرفی میکنن، دین رحمانی معرفی میکنن، قصدشون حذف خداست. اینا هر کدومش واقعا جای این داره که آدم صحبت بکنه راجبش، ولی خب وقتشو نداریم. در دومین گام تلاش میکنن که پیامبران رو به رسمیت نشناسن و بگن آقا ما خودمون به خدا میرسیم. این چیزی که تو جامعه شما میبینید، میگن آقا ما نه پیغمبر نه امام، خودمون با خداست ارتباط داریم. حرف جدیدی هم نیست. سوره مبارکه نساء 15:150 و یریدون، اراده کردن ان یفرقوا بین الله و رسوله، که بین خدا و انبیاش جدایی بیاندازن. و یقولون نؤمن به بعض، ما با خدا کار داریم و نکفر به بعض، با انبیا کاری نداریم، خودمون با خدا ارتباط برقرار میکنیم. این چیزیست که 14 قرن پیش دیده شده. در حالی که خداوند علی اعلی دستور مبارک صافات 159 و 160 بیان مبارکش اینه: سبحان الله اما یصفون، منزه از خدا از اون که شما توصیفش میکنند. از اون چه که خدا را توصیف میکنند خدا منزه است، الا عباد الله المخلصین. یعنی آقا هر کسی نمیتواند خدا را توصیف کند مگر بندگان مخلص. اینا با این در افتادن، نه خودمون میرسیم، عقلمون علممون. عقل علم تعارض با دین نداره، هرگز. نه تعارض با دین داره نه تصادم با دین داره. مثل این میمونه که در یک جایی برای شما گزارش کنن که آقا یک کشتی با یک قطار تصادف کرده. تا حالا هم چیز شدیدین؟ بستر عقل و علم چیز دیگری است، بستر دین چیز دیگری است. خب تعارض اصلا ندارن. هر کی میخواد این تعارض اثبات کنه دنبال اون اباحه‌گری است. انبیا رو بذاره کنار، همه هم کلمات آره دیگه پر زرق و برق خوش میاد دیگه. عقل اصلا چیه نمیدونه، ولی عقل، عقلمون یعنی چی تو نمیدونه. مشکله. سومین تلاشی که کردن این است که معاد باور رو از بین ببرن. باور معاد رو از بین ببرن با بحث تناسخ، با بحث کارما، با بحث کائنات، با بحث انرژی، با بحث جهانهای موازی. در صدا و سیمای ایران اینقدر که من بحث کائنات رو بیشترم و خدا نبیشترم. اصلا شما که اومدی انرژی مثبت دادی، میگم دیگه، چون اینا کلماتش قشنگه اما تهش رو نمیفهمن چیه. چهارمین تلاش این است که نسبت به اهل بیت فقط بحث محبت به اهل بیت رو مطرح کنن. آقا اهل بیت رو دوست داشت، امیر رو به به، اسم علی میاد هو همه میکشن، اما از علی اطاعت کن سخته. حضرت رضا علیه السلام فرمود به اتکای محبت ما عمل رو کنار نذارید و به اتکای عمل محبت ما رو کنار نذارید که عمل شما را به محبت ما میپذیره. یعنی هر دوش باید باشه. ولی اون میگه آقا بگو علی تموم، هم عرق و بخور هم یا علی میشه. تلاش پنجم اومدن بگن که آقا اخلاق مهمتر از احکامه. دلت پاک باشه نماز نمیخونه، اما دروغ نمیگم. چیزی که تو جامعتون میبینید ملموس امروز دام مصادیق مهم اباحه‌گریه. یهودی هم دارن این کار میکنن. ششمین راهی که انجام دادن تلاش کردن آداب شرعی رو از بین ببرن. آقا نماز بخون ولی شده با لاک، نماز بخون ولی شده با ناخون کاشته. میگه جایز، میگه حالا ما میخونیم. یا خدا سر یتیک ناخون که مثلا عرض کردم در محاسبات ریاضی یه مثبت منفی کلی نتیجه رو متفاوت میکنه. ازدواج سفید خطبه نمیخواد، رضایت کافیه. حالا این یکیش که دیگه خیلی نقاب داره. من نمیدونم چی شده همه احساس میکنن که باید از دین دفاع کنن ولو سوادشو نداشته باشن. وقت تو فضای مجازی وارد چت میشه با یه گروهی میگن و میخندن و بر اسلام و بعد بابا ولکن دیگه. اینقدر که تو فضای مجازی سر امیرالمومنین با نامحرم صحبت کردی از امیرالمومنین دور شدی. با راه غلط نتیجه درست گرفته نمیشه فرمایش امیرالمومنینه. تو با نامحرم داری خوشو بش بکنی که از علی دفاع کنی؟ آره میشه، حتما هم میشه، بشین تا بشه. یه سری تلاش کردن اصلا باطل رو ترویج کنن، پوشش های مختلف، شرابخوری علنی، قمار، استفاده از قطعات طلا برای مردها، اینا ترویج باطله، برای که حرمت ها شکسته بشه. هشت، تلاش کردن خرافات رو جای آموزه های دین قرار بدن، اعتماد به فال و بخت و دیگه از آیات که از حالا مطلعین هستش میگفت گردش مالی این طایفه که فال میگیرن اینا، حالا میگیترم تو میگفت 10 سال پیشه 1000 میلیارد تومان. خب اینه، حالا برو فال قهوه بگیر، حالا قهوهشو بخور رفیقم اگه ارزونه، لیکن نهو بر این که دیگه خدا رو. نه، تلاش کردن بر ترویج شبهات، نهمین روشی که استفاده کردن، ترویج شبهات. عرض کردم شبهات اینطور نیست که جواب نداشته باشه، شبهات اینجور نیست که اونایی که شبهه ایجاد میکنن جوابها رو ندونن، بلکه اونا دارن اصل اباحه‌گری رو درست میکنن، میخوان بگن قالب‌ها شکسته بشه، همین چیز بیشتر از این رو نمیخوان، و الا همشون میدونن باطله. هزاران بار هم جوابشون داده شده. شما فکر نکنید که اگه بیری مثلا پای فضای مجازی جواب اون اهل سنت رو میدید، یعنی واقعا داری یک تو دهنی محکم میزنی به اون که مثلا آقا من حجت رو بر اون تمام کردم، ولش کن، حجت رو بر خودت تمام کن. و دهمین روشی که اینها استفاده کردن، تلاش کردن به بدعت گذاری در دین. ختم انعام گرفتن ولی عمل به قرآن نه. سفره حضرت زهرا انداختن ولی حجاب و عفاف حضرت زهرا نه، بدعت. مرحوم آیت الله ضیاءآبادی رحمت الله علیه نقل کردن، می‌فرمودن به این که یک مادر و دختری آمده بودن پیش من، خیلی بعد شرایط پوشششون هم چیز مناسب نبود ظاهرا. بعد مادره به آقا فرمود، عرض کرده بود که آقا مثلا دخترم نذر کرده بودیم یه سفره از زهرا بندازیم که دانشگاه قبول بشه، حالا اون سفره از زهرا چیه، چیکار بگو چی باید بندازیم؟ آقا فرمودن میگه این که از زهرا سفره داشته باشه خبری ندارم، ولی حجاب رو میدونم که داره. بدعت. اینم 10 تا تکنیک من شمردم، حالا شاید بیشتر باشه. خواستم بگم که حمله از چه جهتی به ما میشه. این 10 جهت فکر میکنم که اگه اندکی تأمل بکنی و خلوت بکنی این 10 تا رو در اطراف خودت پیدا میکنی که اف فلانی اینجوری شد، اف فلانی اونجوریه، اف فلانی اونجوریه. آره اینجوریه. اما بحث اصلی من این نیست. بحث اصلی من از امشب شروع میشه و فردا با شب 23 انشاءالله اگر خدا اراده کرده باشه. خب اونا اینجوری حمله کردن، ما دارن حمله میکنن، دشمنی دارن میکنن، از دشمن جز دشمنی بر نمیاد. ما توقع نداریم که اونهایی که خدا معرفی میکند اشد و عداوتن هستن با ما مهربون بشن، اصلا یه هم چیزی رو توقع نداریم ازشون، بلکه بحث ما اینه اینا که دشمنی میکنند جامعه اسلامی چرا این فرهنگ رو میپذیره، چه آسیبی در متدینین و دینداران وجود دارند که این مشکل رو به راحتی میپذیره. هر کدوم ضرب فنی یکی میشن. این ور آسیب چیه؟ این رو باید یه قدری راجبش بحث بکنیم. این هم چند تا عامل داره، بخشیش رو امشب میگم و اگر خدا توفیق بده بخشیش رو هم در شب 23 اگه توفیق بده. یه بخش عمدش این است که جامعه دیندار، خیلی معذرت میخوام، من سرم رو میدازم پایین، عذرخواهی بکنم، اطلاعات دینی نداره، جاهل است نسبت به آموزه های دینی، جاهل. در رشته های تخصصی خودش ابر دکترا داره، از ابر دانشگاه ها، ولی در مسئله دین هیچ اطلاعاتی نداره، جفت پوچ. اطلاع نداره جامعه که کرامت انسانی به چیه، اطلاع ندارد که کمال انسانی به چیه، اطلاع ندارد که سعادت بشر در چیه، اینا رو نمیدونه. به همین دلیلی که انتخابهاش همه غلط در میاد. از زمانی که شروع بکنه برای ازدواج، محیط کار تا بقیه، چون نمیدونه هر چی انتخاب میشه. هر اصلا جامعه ما حسنش به این، البته این حسن اما حسن منفی ها، هر چه پیش آید خوش آید. بس حواس اون باید جمع باشه. نیازهای اصیل انسان شناخته نیست، نمیدونه نیازهای اصیل رو چه کسی میتونه مرتفع بکنه. این جهله بابا. اولین چیزی که از ما خواستن که خودتو بشناس، خودشناسی. ثمرش چی؟ من عرف نفسه، بله؟ فقط عرف ربه، این سعادت بشه. خب چقدر خودتو میشناسی؟ یا خودم که 70 کیلو هم قدم، این که بابا برش کن. یه چیزایی رو از ما، ما رو از یه چیزا و یک تعالیمی دور کردن که از کجا آمدم، بهر چه آمدم و به کجا. این یعنی خودشناسی. بهر چه آمدم، به کجا میروم، این یعنی خودشناسی. در کمیل بیخونید آقا امیرالمومنین بیان مبارکشون این است، لا اله الا انت سبحانک و بحمدک. بعد این رو بیان میکنم، ظلمت نفسی، به خودم بد کردم و تجرعت و گستاخی کردم در مبادرت به گناه، به واسطه چی؟ تجرعت و به جهلی، به واسطه جهل و نادانی. این که من نسبت به تو رابطه ای ندارم چون جاهلم، این که من نسبت به تو رابطه درست ندارم چون جاهلم. یه بخشیش حق با شماست، کتاب مناسب وجود نداره، من قبول دارم این حرفو. آموزش پرورش ما و آموزش عالی ما فاقد این خصیصه هستن. تا اینجا حق با شماست. اما خب یه اتفاقی هم بد افتاده، جریاناتی رو ایجاد کردن که رابطه مردم با روحانیتی که به درد کار میخوره یه قدری شکراب شده. نمیرنم یاد بگیرن. البته من در این میانه شانسم خیلی خوبه، الحمدلله رب العالمین، هم مراودات فردی به هر دیش که وقت ندارم، ولی من از آلک و هم مراودات اجتماعی. ولی خب واقعش این است که بخش عمدهش اینه که مردم اراده ندارن برای این کار. کارشناس حقوقی دارن، کارشناس اقتصادی دارن، ولی بالاخره با همه این اوضاع یه نفر پیدا میشه که خدا و پیغمبر رو به صورت خدا و پیغمبر معرفی کنه که بابا هستش. بالاخره اینجور نیست که یافت نشود، حالش وجود نداره. ولی قرآن هم بد نکته ای رو دست بیذاره روش. سوره مبارکه اعراف آیه 179، ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، و به یقین بسیاری از جنیان و انسان ها رو در جهنم می‌ریزیم، پر می‌کنیم جهنم مملو. چرا؟ اینا لهم قلوب لا یفقهون بها، عقل داشتن ولی استفاده نمی‌کردن، و لهم اعین لا یبصرون بها، و لهم آذان لا یسمعون بها، چشم داشتن گوش داشتن، مقدمات علم دیگه، ببینی بشنوی تا علم حاصل بشی، اما ازش استفاده نمی‌کردن. حالا که ازش استفاده کردن، ما تعبیرمون چیه؟ ما خدا تعبیرمون نسبت به آدما چیه؟ من ظرفیت علم آموزی رو بهشون دادم، من اینا یاد نگرفتن. اولئک کالانعام الا بشر پایان. بل هم ازل، بلکه گمراه دارن، چون چارپایان توقعی ازشون نیست. من اصلا ظرفیت عقل به اونا ندادم، ولی به انسان ها که دادم استفاده نکردن. استفاده نکردن جهنم رو پر میکنن. پس مطلب اصلی جهالته. بعد قرآن میفهم اولئک هم الغافلون. من راجع به جهل اگر بخوام حرف بزنم، بدون اقراق میگم منو میشتاسید، همه تون منو میشتاسید، میتونم 40 آیه سرفصل بیارم و از هر آیه یک دو جلسه راجع به صحبت کنم که جهل ما رو به کجا میرسونه، علم ما رو به کجا میرسونه. یکی دو تا چه بخونم، بیشترم نمیشه خون، چون بخوام به بقیه عوامل هم بررسی بکنیم انشاءالله اگر بشه. جهل مایه سقوط انسانه. انفال 22، ان شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون. اصلا دیگه اینجا خدا اسم انسان رو نمیاره، میگه بدترین جنبندگان میدونی کیا هستن؟ کران و لانانی هستن که عقلشون رو به کار نمیبرن، یعنی جهل محض. اینقدر جهل بده که من حاضر نیستم که این موجودات رو اسمشون رو بذارم انسان. میگه بدترین انسان ها کسانی هستن، حتی من حاضر نیستم اسمشون رو انسان بذارم. درجات قرب الهی بر مبنای فهم انسان، علم انسان، عقل انسان. سوره مبارکه مجادله آیه 11، یرفع الله الذین آمنوا منکم، خدا کسانی که از شما ایمان آورده اند رو بالا میبره، یعنی درجاتش بالا میبره، و الذین اوتوا العلم، درجات کسانی که عالمند. بنا نیست برشی به حوزه ها، اصلا بنا این نیست، ولی بنا اینه که آدم دیدشو بفهمه چیه. مگه شما مریض میشی بیری پزشکیت میگیری برای درمان خودت چیکار میکنی؟ پزشکی که یاد نمیگیری که، میری پیش یه پزشک برای یه کار مثلا فرض کنید ساختمانی که، نمیری مهندسی یاد بگیری، میری میشی یه مهندس. خب برای کار دینت هم آقا باید بری میشی یه عالم. و تیر آخر در این زمینه از وجود نازنین حضرت امام زین العابدین علیه السلام فرمود انا الذی بجهلهی اساک، من اون کسی هستم که حرمت توی خدا رو به خاطر نادانیم شکستم. پس جهل یکی از عواملی است که انسان دچار اباحه‌گری میشه. بعد نمیتونم از دینم دفاع کنم، نمیتونم از مشکی دفاع کنم، نمیتونم از نمازم دفاع کنم. دومین عاملی که باعث می شود فرهنگ اباحه‌گری پذیرفته بشه، یک عاملی است به نام فقر، ناداری، تهی‌دستی. پیامبر فرمودند، توجه بفرمایید، من اینجا هیچی از خودم نمیگم، همه رو روایت میگم آیه. پیامبر فرمودند، آقا پیامبر صادق مصدقه، پیغمبر ما فرمودن کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر نزدیک که انسان رو به کفر بکشه. به کفر بکشه. تو دنبال اباحه‌گری هستی، یعنی بدتر از اباحه‌گری رو سری مملکت بیاره، سر فقیر میاره. باید حواسمون جمع بکن نسبت به آقا جان مراقب بشید. عطار یک جمله میگه، عطار این حالا عطار چونی؟ تنها جایی که از یک انسان زمینی حرف میزنم همینجاست، بقیهش آسمان نیست. عطار یه شعری داره، در شعرش میگه یک کسی رفت پیش یه عارفی، ازش سوال کرد که اسم اعظم خدا رو به من یاد بده. عطار برگش، اون عطار میگه که اون عارف برگش بهش گفتش که اسم اعظم ذوالجلال مهیمن میدونه چیه؟ گفت چیه؟ گفت حضرت نان. هم که میخوری نان؟ گفت برو، من سر کار گذاشتی. گفت نه به خدا، شرف گستاخانه میزنی. گفت من رفتم نیشابور، اون عارف دیدم در همه مساجد بسته است، هیچ کس نماز نمیخونه، هیچ خیراتی وجود نداره، همه هم دارن ناداد میزنن که نان کجاست، نان کجاست. فهمیدم اسم اعظم خدا نانه. اگه بخواد در مسجد باز بشه باید نان مردم رو باشه. اینو به شعر آورده، قشنگم آورده. سائلی پرسید از آن شوریده حال، گفت اگر نام مهین ذوالجلال میشناسی بازگو ای مرد نیک. گفت نان است، این نبتوان گفت لیک، اسم اعظم نانه. اما نمیشه الان منم گفتم شما ناراحت شدی. مرد گفتش احمقی و بیقرار، چی بود نام مهین نان، شرم دار. گو آقا من توی نیشابور دیدم اینجوریه دیگه، منم تو ایران دیدم اینجوریه دیگه. معیشت مردم درست نباشه، دین مردم هم درست. حضرت آن جماعت الله جوادی فرمودن به این که وقتی کیف خالیه، جیب خالیه، توقع دینداری. از صلات و عمود و دین. صلات چی آقا؟ بله؟ اینو همه شنیدید دیگه؟ حالا یه رو باید بگیم که نشدیدیم. عمود نماز چیه؟ قال رسول الله فلولل خبز، اگر نان نبود، یعنی معیشت، ما صلینا، نماز خوانده نمیشد، ولا صمنا، روزه گرفته نمیشد، ولا ادینا فرائض ربنا، اصلا واجبات الهی انجام نمیشد. پیغمبر همه چیز رو آورد در معیشت. تا تا حالا دستور عمل به حاکمان از ناحیه امیرالمومنین شدیده بودید. آقا این کارو بکن، اون کارو بکن. یک دستور عمل به حاکمان از ناحیه حضرت ختمی مرتبت، پیغمبر ما، امام صادق علیه السلام فرمود. جبرئیل آمد، شرفیاب محضر حضرت رسول اکرم شد، در حالی که پیغمبر سلامت کامل داشتن. به ایشان عرض کرد که آقا امسال سال آخر عمر شماست، آخرین منبر پیغمبر، نه آخرین کلام پیغمبر، آخرین باری که پیغمبر بر منبر رفتن و حرف زدن. این جمله رو فرمودن، این رو تا آخر عالم فرمودن، برای تمام مسلمان ها فرمودن. فرمودن اذکر الله الوالی من بعدی علی امتی، سفارش می کنم، اذکر الله، سفارش می کنم، خدا را یاد بکنید ای حاکمان بعد از من بر امت من، یاد خدا. الله یرحم علی جماعت المسلمین، مبادا نامهربانی بکنید با امت مسلمان. ولم یزر بهم فیزلهم، مبادا بهشون ضرر بزنید تا خار بشون. ولم یفقرهم فیکفرهم، مبادا فقیرشون کنید تا کافر بشن. این دستور پیغمبره بر حاکمان اسلامی. بنابراین عزیزم، معیشت مردم توسط مسئولین نباید به صورت شعاری و انتخاباتی و این حرف مطرح بشه. این کلام رسول خدا یعنی خواب از چشمتون باید بره. دغدغتون باید معیشت مردم باشه. دغدغتون، من به این دولت کاری ندارم، دولت قبلی هم اینطور بود، همه شون فرقی نمی‌کنه. این که آقا بگی معیشت حق مردمه، این تأکیده. خب چیکار میکنید این حق رو؟ با رمل و استرلاب که نمیشه حلش کرد که رفیقم، من نمیدونم با چی میشه حلش کرد. متخصص شمایی، من متخصص این زمینه نیستم، ولی همینقدر میدونم که وقتی متخصص نیستم حرف نمیزنم در زمینه ای که بهم ربطی نداره. شما متخصصی؟ بابا پیغمبر میگه. دوست داره باید برات بخونم دیگه ها؟ از رسول اکرم، اعوذ بالله من الکفر و الدین، پناه میبرم به خدا از کفر و بدهکاری. قیل یا رسول الله اتعدل الدین بالکفر؟ گفتن آقا بدهکاری معادل کفره؟ قال نه. باره چون وقتی نتونه بدهیشو بده باید چیکار کنه؟ باز از رسول اکرم، لولا رحمت ربی علی فقراء امتی، اگه مهربانی خدا بر فقیران امت نبود، کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر آدم ها رو به کفر میکشی. اگه کشیده نشده در یک طایفی، رحمت خداست. از آقای من، مولای من، امیرالمؤمنین به فرزند بزرگوارش فرمود، یا بنی انی اخاف علیک الفقر، من نسبت به تو به فقر میترسم. این فرزند امام حسن امام حسین نیستن، چون اونها رویش و رویه خود پدره، قطعا یکی دیگه از آزاده هست. بعد فرمود فستعذ بالله منه، پناه ببر از خدا، به خدا از فقر. فإن الفقر منقصة للدین، فقر دین رو از بین میبره. مدهشة للعقل، عقل رو سرگردان میکنه. یارو نمیدونه چی کار بکنه، صبح که خواب بلند میشه. داعیتون للمقت، دشمنی پدید میاره. اگر مردم معیشتشون رو دست دینداران بدونن، دینداران نتونن این کارو بکنن، خب همین میشه که الان هست. پوش میدن آقا، پوش میدن. چیز جدیدی نیستش که امیر 1400 سال قبل فرموده. آقا اگر معیشت رو درست نکنی خراب میشه، دشمنی پدید میاره. یک کلام از مرحوم آقای مطهری شهید بزرگوار بخونم. ایشان گفتن در یکی از اون مقالات 20 گفتارش، فقر موجب نقصان دین است. یعنی چه؟ یعنی فقر گناهه؟ نه، فقر گناه نیست، اما آدمی را که ایمان قوی نداشته باشد زود وادار به گناه میکنه. بسیاری از گناهان است که از فقر و احتیاج ناشی میشود. فقر به حد کفر نزدیک است. فقر روح را آسی و عظیمت، یعنی اراده را ضعیف میکنند. فقر فکر را پریشان و دهشت‌زده میکنند. عقل و فکر در اثر احتیاج و فقر نبودن و سوال زندگی تعادل خودشون را دست میدن. انسان دیگر نمیتواند خوب فکر بکنه. پس آقا مسئله مملکت نان است، نه اینترنت. شما نان رو حل کن، اینترنت خودش حل میشه. و اگر نمیتوانی به مردم کمک کنی، مردم رو عصبانی نکن. چند تا راهکار، چند تا عامل، دوت، یکی جهل، یکی فقر، بقیه عوامل جلسه بعد اگر خدا ارادی کرده باشه.